فصل بهار چرا سرسپید از
خدا قوت به همکاران عزیزم در مسابقه زنده رادیویی مهمانی مسابقه روزهای بهار داره تقدیمتون میشه. ساعت 18 رادیو معارف و برنامه خاطرات ماندگار.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار خاطرات پزشک ایثارگر دکتر محمد رضا حکمتنیا رو تقدیمتون میکنیم. ایشون از اولین اعزام خودشون به منطقه و شرکت در عملیات نصر هفت برامون تعریف میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سال 63 تصمیم گرفتم که برای اولین دفعه برم جبهه. به خاطر شناسنامه مشکل داشتم، با اولین دفعه با تقلب رفتم شناسنامه دستکاری کردم، با شناسنامه دستکاری شده رفتم آموزش ولی اعزامم نکردم. بالاخره دفعه دوم دیگه موفق شدم، اعزام شدم جبهه. دقیقا روز شنبه بود رفتم مدرسه، برنگشتم دیگه. فکرم نمی کردم حالا پدر مادرم چه فکری میکنن، بر نمیگردم خونه اونا چه فکری میکنن. خیلی هم خوشحال بودم که دارم میرم. یادم اولین دفعه که رفتیم نمیتونستیم در سطح شهر موقعی که داشتن اعزام میکردن همراه بقیه بریم برسیم به انتها، جایی که اتوبوس ها سوار میکردن. ما رفتیم یه تاکسی گرفتیم، رفتیم بودن در 15 کیلومتر بالاتر از شهر نشستیم. اتوبوس هایی که اومدن رفتیم جلو اتوبوس رو گرفتیم سوار شدیم. و خیلی جالب این بود که ما که میرفتیم از این 7-8 تا دوست که با هم بودیم هیچ کدوممون پول نداشتیم، یعنی با جیب خالی رفته بودیم جبه. پول جبه هایی که رفتم تو زمان تحصیلم بود، تحصیل دوره دبیرستانم بود و معمولا هم زمان تحصیل زمانی بود که مدارس بود میرفتم، امتحاناتمون تو جبه میدادم، درسامون هم حالا تا اونجایی که ممکن بود یه معلم ها می اومدن اونجا تدریس هم می کردن، امتحان هم می دادیم. من از عملیات نصر هفت می خوام براتون یه موضوعی براتون بگم. حالا این موضوع برای خودم جالب بود. نصر هفت تو قسمت غرب کشور، حالا نمیدونم کوههای دوپازار من چجوری بگم کجا هست، کوههای کلقندی، اینا کوههایی بودن که مشرف بودن بر شهر قلعه‌ریزه عراق. کوههای بلندی بودن که عراقی ها اشراف داشتن رو منطقه ما و باعث تردد منافقین می شدن. خیلی جالب بود، سوای این که خودمونو می زدن یه راه باز کرده بودن برای منافقین، به راحتی می آمدن، ما قشنگ می دیدیم ماشیناشون میاد تردد میکنه و طوری بود که آتشی که می ریختن ما نمی تونستیم کاری انجام بده. و تصمیم بالاترا بود، تصمیم فرمانده بود که این منطقه آزاد بشه. عملیات نصر هفت تو 3 تا محور انجام می شد. محوری که ما عمل می رفتیم بکنیم بال چپ کوهای دو پازا بود که به تیپ القدیر یزد سپرده شده بود که از اون تیپ هم گروهان ما بهش خط شکن بود. 2-3 تا گروهان دیگه داشتیم، کمکی بودیم. 2 تا لشکر آشورا با لشکر حضرت رسول هم در 2 قسمت دیگه واسه عمل کنن. ساعت حدوداً 2 بعد از ظهر بود ما از سردشت حرکت کردیم برای منطقه. ما حرکت کردیم از سمت سردشت به سمت کوهای منطقه خودمون، خط مرزی خودمون، خط مقدم. ساعتهای هولوش 12-11 شب رسیدیم اونجا، خط رو برای ما باز کردن بچه هایی که محور باز میکردن، بچه های اطلاعات عملیات هم اومده بودن محور باز کردن. ما رفتیم، دسته ای که رفتیم، ما هممون بچه مدرسه خودمون بودن، 22 نفر بودیم از بچه مدرسه خودمون، فقط فرماندهمون یه بنده خدایی بود که من شهید شد، ایشون 25 سالش بود، ما هممون زیر 17 18 سال داشتیم. دو تا سه تا دسته بعدی که پشت سر ما می اومدن اونا هم رسیده بودن، اما گروهان بعدی که واسه می اومد برای کمکی ما و گروهان بعد که می اومد برای زخمی ها رو ببره، اونا تو بیابون گم شب گم شده بودن، اونا اصلا طرف ما نیومده بودن. ما رسیدیم پشت خط عراق، یه ارتفاع بلندی بود، این ارتفاع رو واسه می رفتیم بالا، سنگرهای دیدبانشون اونجا بود، اونجا چون ساعت عملیات باس با لشکر حضرت رسول با عاشورا با لشکر عاشورا هماهنگ بشه ساعت عملیات 3 بود، ما تقریبا ساعت 2:30 رسیده بودیم اونجا، نشستیم پای یه رودخونه، 7-8 دقیقه مونده بود به ساعت 3، بچه ها معبر باز کردن، از کوه رفتیم بالا، سیم خاردارشون رو قطع کردیم، وارد منطقهشون شدیم، وارد خط عراق شدیم، ولی عراق هنوز خبر نداشت که ما اونجا هستیم. کلن هم 22 نفر بودیم، گفتم یه فرمانده داشتیم، آقای زحمتکش بود، خدا رحمتش کنه، شهید شد، 22 نفرم بودیم، 22 نفرم هم از مدرسه خودمون بودیم، 11-12 نفرشون هم کلاس خودم بودن. رفتیم توی خطی که بعد صبح که ما متوجه شدیم دیدیم بیش از 100 نفر فقط کشته داریم اونجا، کشتای عراقی داریم، حالا چقدر فرار کرده بودن، زخمی هاشون هم خوب به کنار. موقعی که وارد شدیم دو دسته شدیم، یه دسته 10-12 نفره به سمت آخر منطقه که منطقه عملیاتی تمام میشد، یه سمت میرفتیم به سمتی که قرار بود با لشکر حضرت رسول برسیم به هم، اصطلاح جنگی دست به دست هم بدن. درگیری که شروع شد تقریبا ما 5 دقیقه تو خط عراق داشتیم، تو جاده تدارکاتی بغل سنگراشون که می رفتیم به سمتشون متوجه شدن درگیری شروع شد. اولین اتفاقی افتاد بیسیمچی ما تیر مستقیم تو بیسیمش خورد، ارتباطمون کلن با عقب قطع شد، ارتباطی که دیگه با عقب نداشتیم، فرماندهمون از اونجا دیگه نتونست با عقب تماس بگیره، نیرو برامون بیاد، چیکار زخمی داریم فلان، هیچ اطلاع چیزی نداشتیم با عقب. تو اون قسمتی که رو نقشه نشون داده بودن رفتیم، در عرض بودن 20 دقیقه نیم ساعت درگیری گرفتیم منطقه رو. اون طرفی هم که با لشکر حضرت رسول قرار بود عملیات کنه با هم دست بدیم، اونجا مقاومت شدیدی صورت گرفته بود، گویا یه 2-3 تا گردانای زبدهشون عراقی ها اونجا بودن مقاومت میکردن، نرفته بودن کنار. ما اینجا رو شاید در حد نیم ساعت 40 دقیقه آزاد کردیم، چند تا بچه ها زخمی شدن، البته زخمی همون بعد از درگیری بود، یعنی شاید عاملش به خاطر همون بیسیمی بود که گفتم اتفاق افتاد، چون ارتباطمون با عقب قطع شد، از پشت نتونستیم پشتیبانی بشیم، از عراق هم از 4 طرف می‌زدن، چون منطقه رو ما گرفته بودیم، ولی هنوز اون دو تا منطقه، اون طرف منطقه که لشکر عاشورا بعد عمل کرده بود اونا هم گرفته بودن، ولی اون قسمتی که لشکر حضرت رسول باشه مقاومت خیلی سختی بود، واقعا سخت بود، و اینا یه مقدارشون یه تعدادشون اومده بودن سمت منطقه ما به حالت عقب نشینی و نمی‌دونستن که ما هم اینجا رو گرفتیم. یه چند همون 10 تا بچهای 10-12 تا بچه‌ها روی قله وایساده بودن، اینا قرار بود از دشت بیان بالا که بیان انتها این خط ادامه داشت. ما هدفمون گرفتن همین قسمت بود که اینا ارتباط چیزا رو منافقین قطع کنیم. ارتباط خودشون رو چون قله‌های بلندی داشتن منطقه رو می‌زدن. آتش سنگینی از طرف همون جایی که لشکر حضرت رسول درگیر بود به سمت منطقه ما می‌ریخت. 10-12 تا بچه‌ها دوستام اون طرف بودن، بچه هایی که این طرف سمت ما هممون بودیم نگاه کردیم، همه تعداد تو سنگر بودن، کشته شده بودن، هوا هنوز تاریک بود، ولی خب دیگه دیده می شد که آی زحمتکش بهش گفتیم که آی زحمتکش این سنگرها رو پاکسازی، گفت من پاکسازی کردم، همه رو پاکسازی کردم، گفتم خیالمون راحت باشه، گفت خیالتون راحت باشه. اون موقع من تیربار خودم می زدم، چون نسبت به بچه های هم کلاسیم که رفته بودن جسم بزرگتر بود، هر جا می رفتم می گفتم کلاس ما هم می گفتن نه تو با تیر بار بزنی. آقای زحمت کش فرمانده ما بود به من گفت که شما این گونیه این طرف و که سنگرهای استراحت عراقی ها بود، گفت تو اون قسمت برو به چند تا گونی بذار رو هم و برای خودت یه سنگر کوچیک درست کن، تیربار را چیز کن، اینا هوا روشن بشه، همشون دوباره برمیگردن میان برای گرفتن منطقه. بعد من شروع کردم گونی ها را از بغل کردن میبردم سمت کنار جاده این طرف که برای خودم سنگر درست کنم. یه کمک تیربار داشتم چون الان در قید حیات هستم، بسیار آدم خوبی هم هستم، چون بچه ها همه رفته بودن فوکوس کرده بودن رو منطقه که اون گردان ها نتونن بیان سمت، چون اگه میامدن سمت ما، ما اون طرفمونم اون دستمونم کلن عراق بود، پشتمونم میدون مین بود، ارتباطمونم با عقب قطع شده بود، یا باس اسیر میشدیم یا کشته میشدیم. فقط سعیمون بر بود که منطقه نتونن به منطقه ما نفوذ کنن. بچه ها همه رفته بودن اونجا، من تنها داشتم اونجا سنگر درست میکردم. جنازه های عراقی بودن، دو سه تا مجروح بودن، خب مجروح ها رو بسته بودیم که عکس العملی نتون نشون بدن. همین که من داشتم گونیا رو برمی داشتن، گویا یکیشون تو سنگر بوده، سنگر رو نارنجه که نزده بودن یا حال زده بودن بر حسب اتفاق کشته نشده بود، یا تاریک بود اومده بود رفته بود تو سنگر، دست کردم گونیا، چون گونیا رو بغل میکردم، دست کردم مچ دستم رو گرفت، نگاه کردم چون هیکل و قد خیلی بلندتر از من بود، نگاه کردم دیدم به قول معروف بدمه واقعا هیکل درشت و گونیا ول کردم افتاد پشت پای خودم. اومدم دست کنم تفنگی به قول معروف یه اصله یه چیز بردارم و زنی، تاریک بود، دستش رو کرد بغل کلتو کشید دیگه، منم هیچ راهی نداشتم، دستمو بردم بالا، یه دوتا کشیده صورت من زد، کشیده اول که زد کاملا گیج شدم، رفتم رو زمین، همین جلو سرمو گرفت آورد بالا، یک کشیده دیگه بهم زد، از همون جایی که داشتم سنگر درست میکردم بردم پای، شروع کردیم، من دستم رو سرم بود، اونم اسلحه‌اش پشت سر من بود، گهگذری هم هی اسلحه رو به پشت سرم میزد، لوله تفنگش به پشت گردنم میخورد، اگرم میخواستم آروم آروم برم هلم میداد، کوهم باس میرفتیم پایین، بعضا خب یه جایی باس خودم رو نگه دارم که نخورم زمین، ولی خب ما احساس میکرد که من شاید از دستی کار میکنم، هل میدادیم برمون. همون دوست تیربار چیمون که کمک تیربار من بود، ایشون قبل از اینکه بیایم تو عملیات قبلش خط بودیم، ایشون همیشه میرفت قوطی های کنسرو رو میذاشت صد متری میزد تیر، من بچه ها بهش میگفتن این کار رو نکنیم تیر رو داره، میگفتن من اینا یه روزی به کارم میاد، خیلی عاشق این بود که این قوطی های کنسرو رو تهشون رو بزنه، ته این قوطی ها رو بزنه. این رفته بود سری برگشته بود دیده بود تیربار اونجا گذاشته، من نیستم، سرش داده بود پایین، سری که خودش بعد گفت، گفت دیدم داری میری پایین. من از اون طرف که داشتم میرفتم به حرف فرماندم رسیدم که میگفت که اینا پشت همین سنگا هستن، اینا همشون همینجا هستن. یه حدودا 300-400 متر رفتم پایین، دیدم دارم با هم صحبت میکنن، عربی با هم صحبت میکردن، اونا دیگه تیراندازی نکردن، قبلش هم تیراندازی آنچنان نمیکردن، ولی ما خبری نداشتیم که اینا اینجا هستن. خیلی نزدیک بهشون شده بودیم، شاید مثلا 100 متر 150 من نمیدونم، ولی خیلی نزدیک بودیم، صحبتاشون کاملا گویا بود، همدیگه رو میشناختن. این دوست من که اومده بود بعد که خودش برای من تعریف کرد، گفت من با خیلی با تومنینه، گفت فقط گفت خشابم پر بود، گفت من فقط حق یه تیر داشتم بزنم که یه تیر دوم میزدم تا رو طرفت میکردم، گفت نشستم تمرکز کردم، کاملا تمرکز کردم، گرفته بود پشت سر عراقیه، یه دفعه دیدم پسر اسمش محمد بود صدا میزنه که برگرد، صدا خودم میزد، استران میگفت رضا برگرد، برگشتم جرئت نمیکردم، نگاه کردم دیدم عراقی داره برمیگرده، داشت برمیگرده، همین که داشت برمیگشت اثر از دستش در آوردم، شروع کردم فرار کردم به سر همون قلعه. اون موقع فهمیدم عراقی چقدر توی منطقه پشت ما بوده و ما خودمون بیخبر بودیم، ولی اونجا واقعا خدا کمک من میکرد، یعنی واقعا من داشتم میرفتم قشنگ 3-4 دفعه تیر از زیر بغل من رد شد، از بغل گوش من، یعنی صدای چیزش رد میشد، ولی موقع که میگن اتفاقی که نباید بیفته نمیفته، تیر بغل پام اینور اونور تو خاک بغل گوشم میخورد، خودم رسوندم رو سر همون خاک ریزه که هم جاده، نتونستم دیگه چون نفسم بریده بود، افتادم رو زمین، اینا میزدن تیراشون که میخورد بغلم خاک میشه که دیگه اونجا همون محمد دستمو گرفت کشید بالا، کل اسارت من تو منطقه 20 دقیقه بیشتر طول نکشید، ولی کتک رو من به اندازه همون بچه های که اسیر می شدن اولش خوردن. تا ساعت 8 صبح خیلی خوب بود برامون. 8 صبح که فرماندهمون شهید شد مشکل پیدا کرده، چون بزرگتر از همشون من می شدم، یکی دوتا بچه ها بودن که نزدیک سن من بود مجروح بودن، بقیه هم بچه های کوچیک بودن. ما بچه 13 ساله داشتیم اونجا، بچه 13 ساله داشتیم، 14 ساله داشتیم، همه سن دوربر هم بودیم. و جالب بود که لشکر حضرت رسول هم خط شکسته بود و دو تا سه تا گردان عراق هم که گردانشون اونها گردانای کاملی بود، مثلا سه تا گردانشون حدود مثلا 1000 خورده نفر میشد، اینا داشتن میامدن سمت ما. ما چیزی که برای مهرش داشتیم مهمات کم می آوردیم، تیرا رو نمی زدیم دیگه، این منطقه رو ول کردیم، منطقه‌ای که انتها بود هممون رفتیم سر اون قله‌ای که اینا قرار بود داشتن می آمدن. هر 3-4 دقیقه یکیمون بلند می شد یه چند تا تیر می زد که نتونن اینا بیان. بالاخره منطقه رو اینا نتونستن این طرف بیان. خب اونا اطلاع نداشتن که ما چجوری این منطقه رو هستیم، چند نفر هستیم. اگه میدونستن شاید مثلا ما نهایتاً آخر کار دیگه 16 نفر هستیم، قطعا میامدن سمتون. چون موقعی که فراری کردن زدن به دشت، ما دیدیم که جمعیتشون خیلی زیاده. اینا که اتفاق افتاد، از یه طرف هم بهشون اطلاع داده بودن که منطقه رو نزن. اینا فکر کرده بودن ما همون اولین مرحله که وارد عمل شدیم اسیر شدیم، منطقه رو میزدن. ایران هم میزد، ایران میزد، عراق تو پونش میزد، تمام لشکرهایی که اطراف ما گردانهایی که بودن تو پونشون میزدن. ما مشرف بودیم قشنگ رو شهر قلعه دیزه. اتفاقا جالبش این بود که من از اون صبحشون قشنگ کاملا صبح هم که هوا روشن شد ماشیناشون تو شهرشون رد بدل میشد، ولی خب هنوز یه ارتفاعات جلوتر بود که اون دیگه کار ما نبود. قرار بود که شب بعد یه عملیات بشه، ما دیگه تو ساعت 1-2 بعد از ظهر منطقه باز شد، ما رو بردن عقب و دیگه کلن از منطقه بردن مقر اصلی اون طرف سردشت بود. رفتیم سردشت، گروهانهای بعدی اومدن، فرد شب بقیه منطقه رو هم آزاد کردن و شرشون کنده شد خدایش.
ای فروغه ای زدیز چهره شما عیان، تیغ حیدری به سختری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پر شکوهت فخر کشور ماست. ای بسیجیان که حافظ شریعتی، سر نهاده در خط امام امتی، کوه از مهمتی هم گسار ملتی، بر شما درود از ما. نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پر شکوهت فخر کشور ماست. ای سپاه قرآن خیل سرفرازان، آفرین شما را
با گرامی داشت و یاد و خاطره همه ی حماسه سازان دوران دفاع مقدس. برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
وطن مرز دلیر و وطن ای خاک شیر و وطن ای کرد دست تو بید دوش و ویر و سرت برز و قشنگه چی سر داره دم و بر چیار سر کشیه و چونت کوه الور چیار سر کشیه و چونت کوه الور بهارت نا تمومه میگرده هونه هونه همه فسیان داری همه ندونه دونه همه فسیان داری همه ندونه دونه به خاکت نقش خینه شهید هر دیاره در روز رزم دشمن تو بیروزی دواره وطن کور با دو چشم حسید دشمنونه سی همه قشنگی خدایا نیرده خونه.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر باب شریف تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج محقق خواهد شد، مشروط بر این که شما انتظارتون انتظار واقعی باشد.
منتظران،
ای منتظران، ای منتظران، جنهان می آید، آرامش جان عاشقان می آید، بر بام سحر خلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو را نادیدن ما غم نباشد، که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم روی، ولیکن چون تو در عالم نباشد. من اول روز دانستم که این عهد که با ما می کنی محکم نباشد، که دانستم که هرگز سازگاری پری را با بنی آدم نباشد. بیا تا جان شیرین در تو ریزم، که بخل و دوستی با هم نباشد. اما درس امروز که عنوانش هست خانواده مهدوی، بدیهیه که رکن اصلی فرهنگسازی و تربیت نسل‌ها در هر جامعه‌ای خانواده است و این نهاد مقدس مؤثرترین عامل هدایت انسان است و در همه مباحث مهدویت نقش بسیار مهمی داره، چه در زمینه هدایت افراد و چه در حوزه تربیت و مسونسازی پیکره جامعه در مقابل تهاجم‌های فکری و اعتقادی. و در برنامه امروز استاد کلباسی، مدیر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم و عضو هیئت علمی این مرکز، به چند پرسش مهم پاسخ میدن. خانواده معنوی به چه معناست و هدفدار بودن و بی هدفی چه تأثیری روی برنامه ریزی خانواده ها داره؟ نقش خانواده در پیشبرد اهداف جامعه چیه؟ و در پایان یک مثال تاریخی از موفق ترین خانواده بشر در طول تاریخ از زبان ایشون خواهیم شنید. و ما بشنویم خانواده هدفدار چه خانواده‌ایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت عزیزان شنونده، برادران و خواهران گرامی که موضوع مهدویت و آموزش اون رو از طریق رادیو معارف دنبال میکنن. از موضوعاتی که در این سالها مطرح شده و جای بحث فراوان درباره اون هست، موضوع خانواده و تربیت مهدوی است. من در آغاز این کلمه رو و مقصود از اون کلمه رو توضیح بدم که اصلاً خانواده مهدوی یعنی چه؟ آیا خانواده ها اقسامی دارن و یکی از انواع اون خانواده مهدوی است؟ خانواده مهدوی به چه معناست؟ برای اینکه مطلب خدمت عزیزان بیشتر آشکار بشه، من مجبورم که مثالی بزنم. من مثال رو از فرد میزنم. فرد ممکنه فردی بی هدف باشد در زندگی. به راحتی میتونیم این افراد رو پیدا کنیم که هدفی در زندگی نداره، مقصدی رو تعقیب نمیکنه. انسان بی هدفه. این انسان بی هدف متحیره، مثل کسی که راه میفته تو خیابون، نمیدونه کجا میخواد بره، چگونه میخواد بره، برای چی میخواد بره، فقط راه افتاده تو خیابون و گاهی این ور نگاه میکنه، گاهی اون ور نگاه میکنه، وقت رو هدر میده. این نتیجه بی هدفیست. باز نتیجه این حالت کسالت و بی‌نشاطی است. اگر انسانی هدف نداشته باشه، مقصدی نداشته باشه، طبیعتاً کسالت، بی‌نشاطی به سراغ او میاد. فرصتها رو از دست میده. روزها، ساعتها، سالها، ماهها از دست میره به خاطر اینکه هدفی رو تعقیب نمی کرده، خب اینها گذشته و تمام شده. ببینید یک دانش آموز هدف داره، میخواد درس بخونه، در امتحانات موفق بشه، در کنکور موفق بشه، رشته خوبی قبول بشه، خب درس میخونه، تحصیل میکنه، برنامه داره. ممکنه یه شخصی هم نه، چنین هدفی براش مطرح نباشه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اون یکی فرصتها رو ازش استفاده میکنه، این فرصتها رو از دست میدهد. اون نشاط داره، این افسرده است. کسی که هدف داره متحرکه و آدم بی هدف ساکنه. شخصی که هدف دار هست از زندگی خودش راضیه، ولی شخص بی هدف از حیات خودش و از زندگی خودش هم ناراضی است. خب این در مورد فرد. در مورد خانواده هم مسئله به همین شکله. ببینید یک خانواده هدف دار خانواده ایست که برای تحقق یک هدفی گرده هم جمع شدند، برنامه ای دارند، روال خاصی رو دنبال می کنند برای اینکه به اون هدف برسند. و یه خانواده بی هدف هم صرفاً افرادی هستند که برای گذران زندگی و اینکه بالاخره چاره ای نیست، بایستی با هم زندگی کرد، در کنار هم بود، گذران عمر می کنند. خب چقدر بین اینها تفاوت هست؟ این همون تفاوت بین خانواده مهدوی و خانواده غیر مهدوی. البته ممکنه هدفهایی در خانواده ها مطرح باشد، هدفهای دنیوی، هدفهای اقتصادی، هدفهای اجتماعی، اونها خب بحث جدایی است. اما خانواده مهدوی خانواده است که یک ایده، یک مقصد و یک جهتی را برای خانواده در نظر گرفته و به سوی اون مقصد پیش میره، که حالا انشاءالله در ادامه درباره این مطلب بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
در بخش دوم از درس امروز خانواده مهدوی تعریف میشه و جزئیات بیشتری در این باره از زبان حجت الاسلام و المسلمین کلباسی، عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی انتظار موعود و مدیر مسئول نشریه دو ماهنامه امان میشنویم.
چنان که در بخش گذشته خدمت عزیزان عرض شد، هدفداری یک مراتبی داره، یک اقسامی داره. گاهی فردی است، گاهی خانوادگی است، گاهی اجتماعی است، گاهی منطقه‌ای است، گاهی جهانی است. فعلا بحث ما راجع به خانواده مهدوی است. یعنی چه خانواده مهدوی؟ خانواده مهدوی خانواده است که تربیت در اون خانواده، جهتگیری در اون خانواده، برنامه‌ها در اون خانواده برای زمینه‌سازی ظهور حضرت بقیت الله العظم است. می دانیم که هیچ نهادی از نهادهای اجتماعی به اهمیت نهاد خانواده نیست و در یک کلام می توان گفت جامعه موفق جامعه است که خانواده های موفق داره، موفق در تربیت، موفق در جهتگیری اقتصاد خانواده، جهتگیری فرهنگ خانواده. خانواده مهدوی خانواده است که اساس اون خانواده، هدف اون خانواده تأمین آینده کسانی است و تربیت کسانی که بتوانند علم امام عصر رو به دوش بکشند و یاری بکنن حضرت رو. ببینید امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی میخوان پس از شهادت وجود مقدس فاطمی زهرا سلام الله علیها ازدواج بکنند، به عقیل برادرشون که نسب شناس عرب بود، خانواده ها رو خوب میشناخ، از خصوصیات اونها مطلع بود، فرمودن که برای من همسری پیدا کن که این همسر فرزندانی شجاع تربیت بکنند. ببینید این یک زندگی هدف داره، یه زندگی است که ازدواج در این خانه